بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی ذهن، شناخت شناسی شیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل هفتم، روان ذهن، ولایت وجودی و عدالت وجودی، صفحه 44. گفتیم که مقام اسائه یا اکنونیت اندیشه همان اتحاد ذهن با دل است، زیرا دل قلمرو به حال و ابدیت است و در این اتحاد است که ذهن از اسارت زمانیت نجات می‌یابد و به قول معروف به روز و آپدیت می‌شود و واقع گرا. در غیر این صورت اسیر گذشته و آینده است و در قبال واقعیت جاری و زنده‌ای که لحظه به لحظه خلق می‌شود کاملاً کور و غافل است. پس رئالیسم به معنای حقیقی چنین است. در غیر این صورت انسان یا ماتریالیست و ارتجایی است و یا ایدئالیست و خیال باف و آرمان پرست. و در فاصله بین این دو در افراط و تفریط است. همه ایدئالیست ها روزی ماتریالیست بودند و بالعکس، و شدیدترین ایدئالیست های ماتریالیست مارکس است و مارکسیست ها. پس چون ذهن به دل ملحق گردد روان می شود و جهان بیرون هم در مقابل نگاهش روان می گردد که به قول قرآن کوه‌ها را می بینی که چون آب روانند. پس انسانهای صاحب روان اندکند که اهل قیامت می باشند و در واقعیت جاری جهان جز با خدا سر و کار ندارند و او را دیدار می کنند. پس انسان صاحب روان جهان بیرون را همچون روح روان می‌بیند و نه ماده و جمادی. به همین دلیل عارفان عالم جمادی را هم صاحب روح می‌دانند. این روح عارف است که در جهان بیرونی متجلی شده است و جهان را روحانی ساخته است و این است که جهان بیرون تسلیم و در تسخیر وجود اویند و این تعریف امام است که کل جهان متحسن در وجود امام آشکار است، زیرا جهان هستی و موجوداتش در وجود امام اعتلا و جاودانگی می‌یابند و لذا او را سجده می‌کنند. و چون این انسان روانی در صورت ظاهر و به لحاظ فیزیکی بس منفعل و ساکن است، ساکن روان، و این بی‌نیازی اوست. انسان به میزانی که در عالم ماده یا درک اسفل ساقط می شود به جان کندن می افتد و در شتاب و جنون و فعالیت های مذبوحانه هلاک می شود، چون می خواهد خود را برهاند. در حالی که هرچه بیشتر دست و پا می زند بیشتر در آن فرو می رود. ماتریالیسم و مکتب مادی جملگی از این نوعند. نظام مادیگری و شتاب و جنون سرعت و تکنولوژیسم امری واحد است. روان همان ظهور و حضور روح است و لذا انسان صاحب روان یک انسان جاری در جهان است، مخصوصاً در سایر انسان‌ها، و این مقام ولایت و امامت ذاتی می باشد، ولایت وجودی. اگر خلفای عباسی و کلن از خود بیگانگان و ساقط شدگان بزرگ دورانها تا به تحمل امامان را نداشتند و حتی در زندان هم نمی توانستند وجود امامان را تحمل کنند و آنان را می کشتند، به دلیل روان بودن آنها در وجود مردم و از جمله خود این هلاک شدگان تخت نشین بوده است. آنها را زنده به روح می کردند و این هلاک شده ها میل به نجات و احیای روح نداشتند و این غایت کفر و عداوت با خداوند است. از این منظر معنای شفاعت خلق هم روشن می شود و این سخن خداوند که اگر اولیای الهی بر روی زمین نمی بودند نسل بشریت بسیار پیش از این منقرض شده بود. رابطه ذهن و دل بیان دیگری از هویت منطقی انسان است که از این رابطه بوی ذات برمی خیزد که یگانگی انسان خداست و یا دوستی خالق مخلوق. این معنای انسان با هویت است که دارای صفاتی چون یگانگی، بی‌نیازی، استقلال و بیتایی است و ثبات که همان مفهوم ساکن روان است. ساکن روان همان تن روحانی است، تنی که بر اقیانوس روح در سفر است، البته گاه دچار طوفان‌ها و گردابهای عظیم می شود، آنگاه که به قلمرو به حضور و ظهور حق و لقاء الله نزدیک می شود، و این قیامت ذهن و روان و تن است. در این قیامت کده ها مثلث من تو او، چون منشوری نور درونش را در بیرون بر صفحه کائنات نقش می زند و جمال هو را آشکار می سازد. اگر ذهن در مقام شاهد بر جمال دل بنگرد، او را در جمال حوائی می بیند، ولی اگر دل در مقام شاهد بر جمال ذهن بنگرد، او را در جمال آدم دیدار می کند. همچون نوری که از یک ضلع مثلث بر ضلع دوم می تابد و از ضلع سوم ساطع و بیرون می رود. بسته به این است که از کدام ضلع بر کدام ضلع دیگر بتابد. از ضلع من بر تو بتابد و از ضلع او خارج شود، و یا از ضلع تو بر من بتابد و از ضلع سوم خارج گردد. ذهن مذکر است و دل هم مؤنث. هر یک در مقام شاهد و بیننده باشد، جنس مخالفش دیدار می شود در هویت الهی. این واقعه در رابطه مرید و مراد نیز ممکن است رخ نماید که یکی شاهد و دیگری مشهود واقع می شود، که در حکم رابطه منطوعی عرفانی است. اگر شاهد مذکر باشد، تجلی به صورت مؤنث رخ می دهد که هوی واقعه است، ولی اگر شاهدش یک مؤنث باشد، تجلی هو به صورت مذکر خواهد بود. برای درک محسوس‌تر این واقعه به رساله‌های قیامت‌نامه من و معراج زمینی من و زندگی نامه این جانب رجوع نمایی. البته لقاء الله در قیامت کبرا که پس از پایان جهان رخ می‌نماید، که عرصه برزخ و سنبیت جهان پایان می‌یابد، جمال ذات وحدانی پروردگار خواهد بود که نه مذکر است و نه مؤنث. همانطور که در عربی سن و او داریم، هو ها یا اوی مذکر و مؤنث و خنسا. آنچه هم تعادل یا عدالت وجود یا عدل ذهن و روان نامیده می شود، همان تعادل بین ذهن و دل به عنوان دو رکن روان و ادراک و اراده انسان است که ماده و معنا و نهایتاً بود و نبود را تعادل می بخشد، که این عدالت به لحاظ وجودی همان خلافت و جانشینی این دو می باشد. چرا که خداوند جهان و انسان را از عدم آفریده است، که این آفرینش در واقع تجلی و تعین بود نبود است، که همان هستی ازلی خداوند در عرصه قبل از خلقت بوده است که موسوم به هستی امایی است. عدالت خدا در باره انسان همان جانشینی خدا و انسان بر جای یک دیگر است، که همان جانشینی وجود و عدم است، که البته این عدالت از منشأ عشق و کرامت و ایثار است که عدم را بر جای وجود خیش نشانیده و آدم کرده. بنابراین عدل در قلمرو به اندیشه جز به واسطه درک و تصدیق مقام جانشینی انسان و خدا ممکن نیست، و سپس حرکت در جهت تحقق این واقعه. یعنی انسان عادل کسی است که مقام خلافت اللهی خود را درک کرده و یافته و در آن عارفانه واقع شده است. انسان مفروض است که خلیفه خدا باشد، که این همان عدم است که جانشین وجود یا خدا می شود، و لذا خدا معدوم می نماید و عدم هم به صورت کائنات خود نمایی می کند که انسان خدای آن است در ذهن خیش، همانطور که نشان دادیم. وظیفه انسان تحقق این فرض و فریضه است، و این تحقق چیزی جز واقعه معرفت نفس نیست. یعنی عرفان است که این فرض را واقع و محقق می سازد، و لذا انسان عادل همان انسان عارف است. در غیر این صورت ذهن آدمی دچار ظلمت و ظلم می شود، که همان ابتلای به نابودی و هراس نابود شدن است که بر ذهن انسان جاهل و منکر مقام خلافت اللهی خیش حاکم می گردد. این همان ظلمی است که انسان در حق خودش روا می دارد. این ظلم ذهن به خیشتن است و لذا دچار تاریکی و ظلم به عالم و آدمیان می شود. زیرا به هراس نابود شدن دچار می شود. زیرا ذهن آدمی بدون درک و پذیرش این حق در ذاتش جز عدم نمی یابد، آن هم عدمی که به معنا عدم است، نه به واقع. زیرا به واقع خلیفه است و موجود است. پس تا آدمی ذهن خود را حضور خدا نداند، موفق به درک خودش و درک حقیقی و وجودی هیچ چیزی نمی شود و در فهم هر چیزی به عدم می رسد و این موجب هراس و ناامنی ذهن می شود که ویژه ذهن کافر و منکر است. به زبان دیگر، خودشناسی فقط بر پذیرش این فرض که ذات خود همان خداست ممکن می شود، وگرنه انسان از شناخت درباره خودش دچار احساس نابودی و هراس می شود و از خود می گریزد. و این علت خودگریزی ذهن از خودش می باشد و این ظلم ذهن است به خودش. ذهنی که دچار هراس نابودن شود دیوانه می شود و برای جبران از نابودی متجاوز و سلطه‌گر و بلعنده جهان و جهانیان می شود، یعنی ظالم می شود. عدم باور به حضور خدا در ذهن و الوهیت ذهن هر معرفت و شناختی بنیادی و نهایی را محال می سازد، زیرا با عدم مواجه می شود. زیرا حضور خدا را عدم و نابودی می پندارد و لذا از خود بیگانگی و فرار از خود آغاز می شود. پس درک و پذیرش عدالت و مقام خلافت اللهی خیشتن مستلزم درک عشق و کرامت خداوند به انسان است. پس عدالت محصول عشق است و عشق هم محصول معرفت است. و این است که علی علیه السلام می فرماید که کسی که خود را نمی شناسد نابود است و بلکه آن که خود را نمی شناسد ظالم است، زیرا منکر عشق خدا به خیشتن است. همه کسانی که عشق را باور ندارند هم ظالمند و هم احمق و دیوانه می شوند. زیرا به عدم مبتلا می شوند، آن هم نابودی خیالی و توهمی. زیرا انسان نابود شدنی نیست به هر حال. تمام ظلم و حماقت بشر از هراس نابود شدن است که آن هم از بی‌معرفتی است درباره عشق و انکار عشق. کسی که عشق را باور ندارد نمی تواند وجود خود را باور کند و کفر همین است. پس برای درک وجود و رسیدن به مقام وجود و موجود شدن و بر جای خیشتن قرار گرفتن باید عشق را درک و تصدیق کرد. زیرا وجود محصول عشق خدا به انسان است و برای رسیدن به این ادراک ذهن بایستی به دل ملحق شود تا عشق فهم و وجود یاب گردد و خدا را در خود بیابد. زیرا وجود همان خداست که بر جای عدم انسان نشسته است. پس انسان بی خدا معدوم است در ذهن خیش و ذهن محکوم به عدم نمی تواند وجود را بشناسد و فهم کند، یعنی امکان فهم و شناخت ندارد. پس تا ذهن حضور خدا و الوهیت او را در خود درک و پیشاپیش فرض نکند، قادر به شناخت هیچ چیزی نیست و اسیر اوهام و آرزوها و پناهنده به گذشته و آینده است و از واقعیت که به سر وجود است فراری است. فصل هشتم، انسان کیست؟ اکثراً میپندارند که بدن ذهن ما فقط جمجمه ماست، در حالی که کل بدن ما همان بدن ذهن ماست. قلب ما هم قلب ذهن ماست، وگرنه یک کرم هم برای خودش قلب دارد. یک تلمبه پمپاژ خون دارد. دست و پاهای ما و معده و کلیه و استخوان‌های ما همه مال ذهن ماست. به همین دلیل چون ذهن ما از این دنیا برود، بدن هم فرو می پاشد و خاک می شود. ذهن ما برای خودش خانه ایست تا مقاصدش را عملی کند با آن راه برود کار کند، تولید نماید، دوست بدارد، تخریب کند، بکشد و دست آخر برود. از بد به تولد و بلکه از لحظه نطفه تا تولد و تا سن بلوغ، ذهن مشغول ساختن خانه‌ای برای خیشتن است که جمجمه و مواد لزج درون آن هم بخشی از این خانه است و به مثابه پی و شالوده این خانه است، زیرا اول این بخش را می سازد. پس ذهن ما قبل از تولد و قبل از نطفه هم وجود داشته است. ذهن برای به دنیا آمدن و در عالم مکان جای گرفتن پدر و مادر ما را پیدا کرده و به جان هم انداخته و از این رابطه خودش پیدا شده است. به همین دلیل پس از به دنیا آمدن و حد اکثر به سن بلوغ رسیدن خودش، پدر و مادر دیگر با هم کار جدی ندارند. خود آنها هم بدین طریق به دنیا آمدند. همه ذهنها یکیست که بارها و بارها از رابطه بین دو انسان، یا بهتر است بگوییم دو تا ذهن دیگر به دنیا آمده است. اولین ذهن نامش آدم بود و آدم هم جانشین خدا بود که دارای صورت و سیرت و علم خدا بود. پس هر ذهنی خود خداست که به عالم خاک آمده است تا خودش را به تمام و کمال و جمال آشکار کند، ولی با این حال این ذهن مجسم در خاک برای خود دارای هویت و موجودیت مستقل و مختاری است به نام انسان که در قبال خدا مسئول است و مسئولیتش هم این است که کاری کند تا خدا از وجودش آشکار شود، تا بتواند خودش را در آینه جهان دیدار کند و از این بابت به انسان اجر فراوان می دهد و آن هستی جاوید است که دو نوع بهشتی و دوزخی دارد. بهشتی برای کسانی که با او همکاری کرده و برای او کار کرده اند و دوزخی برای کسانی که به او تعهدی نداشتند. به هر حال به هر دو هستی جاوید داده است و نهایتاً همه را عفو می کند و هستی بهشتی می بخشد. به هر حال خدا قبل از خلق جهان ماده هم هستی داشت و هستیش ذهن محض و ناب بود و در خودش صاحب جمال هم بود، ولی به ناگاه اراده کرد که جمالش را غیر هم ببیند و او را بشناسد، بنابراین دست به کار خلق مکان و خاک شد. او می‌خواست از خودش غیر خود بیافریند تا او را بشناسد. پس انسان غیر خود است، یعنی خدای بی خود و بیگانه از خود است که باید به خود آید، یعنی به خدا آید تا خدا را بشناسد و دیدار کند. پس انسان و ذهن خاکی کارش دو مرحله است، یکی بی خود شدن و بیگانه از خود شدن و مرحله دوم به خود آمدن و خود شدن. این است ماهیت و رسالت ذهن. نیمه اول عمر دوره بی خود شدن و از خود بیگانگی است و نیمه دوم عمر که از سن 40 سالگی آغاز می شود هم دوره به خود آمدن و خدا را شناختن است. در حقیقت دوران جوانی و شادابی و قدرت و سلامت و لذت و عزت همان دوران بی خود شدن و از خود بیگانه و ضد خود شدن است، یعنی ضد خدا شدن، دوران کفر. ولی دوران کهولت و بیماری و انقراض لذت و عزت و سلامت و دوران رنج و رویارویی با مرگ و نیستی هم دوره به خود آیی و خود آگاهی و روی کرد به خداست، دوران دین و ایمان. به همین دلیل آن انگشت شماری که از کودکی و نوجوانی و زودتر از موعد طبیعی به خود می آیند رنجور می شوند و رنجشان آغاز می گردد. این تضاد از چه روست؟ چرا روی کرد به حیات و هستی جاودانه و حقیقی موجب رنج هاست؟ به خود آیی ذهن در نیمه دوم عمر به این دلیل است که آدمی تحت شعاع افول قوای غریزی بیشتر به معرفت و عقل عمل می کند. جهل و حماقت محصول طبیعی عدم پیروی انسان از عقل و معرفت خیش است. تا آنجا که ذهن از حرکت می ایستد و روان از جریان ساقط می شود. آنچه بیداری و هوش نامیده می شود همان به خود آیی و حاصل عمل به عقل و معرفت می باشد. بنابراین رنج و بیماری چون موجب می شود که آدمی کمتر بلهوسی نماید، موجب به خود آیی ذهن می شود، پس این خاصیت از بابت خود رنج نیست، بلکه از بابت پیروی از عقل است. پس آنان که معرفت بیشتری حاصل کرده اند، مسئول ترند و اگر بدان عمل ننمایند، شدیدتر خرفت و منگ و احمق می شوند، علی رغم شعارهای عرفانی که می دهند. عمل به عقل و معرفت یکی از غنی ترین غذاها برای ذهن است و بی عملی به معرفت حاصل معکوس دارد و ذهن را مسموم و تیره و تار می کند. و این رابطه بدن است با ذهن. ولذا بدنی که از ذهن خود پیروی نمی کند رنجور می شود و این تنبیه بدن به امر ذهن است. پس بهشت و دوزخ هم از مخلوقات ذهن آدمی هستند برای بدن خیشتن. بهشت و دوزخ و کلن جهان برون ادامه بدن ذهن محسوب می شوند. ذهن را نفس ناطقه گویند، زیرا بلا وقفه مشغول سخن گفتن با خود یا دیگران در خود است که فقط بخش اندکی از آن با صدای بلند ادا می شود و شنیده می شود که زبان نام دارد. همه انواع فعالیت های ذهن به صورت انواع نطق درونی و خاموش است که فقط صاحبش آن را می شنود به شرط آن که با آن گوش دهد و پاسخ دهد. این همان حدیث نفس و دیالوگ با خیشتن است که مختص انسان خودآگاه است. اکثر انسانها به خود گوش نمی دهند و فقط گوششان به غیر است. مخاطب ذهن کیست؟ همویی که انسان می نامیم و یا آی ذهن که شاهد و مخاطب ذهن و مسئول و متعهد به اوست. او کیست و در کجای وجود مستقر است؟ او همویی است که از سن بلوغ پیدایش می شود، ولی از این سن است که آدمی صاحب تعهد و وظیفه و مسئولیت در قبال خود می شود. بدن را می توان مادون ذهن دانست و این شاهد را هم ماورای آن که شاهد و مسئول کل ارکان وجود است که مثلث جسم، روح و نفس می باشد. این شاهد به مثابه مرکز این مثلث و یا نوک رمی است که بر این مثلث بنا شده است. شدت و حضور و اقتدار و نظارت و کنترل و مسئولیت این شاهد را بر ارکان وجود همان میزان انسانیت می دانند. این همان کسی و وجهی از وجود است که مشمول تعلیم و تربیت و رشد و تکامل است و در قبال خدا و خلق پاسخگوست. کل این وجود همچون امانتی در اختیار اوست و سهمش از حیات و هستی همان کاری است که با وجود می کند و دریافتی که می نماید. این شاهد که همان انسانیت بشر است، عجیب ترین و نامرئی ترین موجودات است و از خود خدا هم حیرت آورتر است و شناخت این شاهد به مثابه کمال شناخت است. ذهن محصول همانی و ازدواج تن و روح است، ولی این که شاهد بر وجود است از کجا آمده است و کیست؟ او خدایگونه است و خدایی است. او جانشین خدا در انسان است. این شاهد به میزانی که خود را می شناسد، یعنی ذهن را می شناسد و با ذهن ارتباط برقرار می کند، رشد و قدرت و هویت می یابد. او باید نهایتاً در خود بنشیند و با خود یگانه شود. او چون نگاهی بر بالای سر هر کسی حضور دارد. در روانشناسی جدید او را آلترگو یا من برتر می نامند. ما او را خدای وجود می نامیم. خداوند به او سخن گفته است. منظور از آی انسان همین است، نه ذهن یا تن و روح. این شاهد را می توان رکن چهارم وجود هم نامید که همچون نوک هرم وجود است. او خدای وجود است و چون چشم خدا در انسان و بر انسان. او روح نیست. روح را از درب دل احساس می کنیم که درب ضمیر ناخودآگاه است. اندیشه هم که در سر است. تن هم که کل مادیت وجود است. این شاهد در ورای این جمع قرار دارد، درست بالای سر انسان که البته به تدریج از تن و روح و اندیشه و احساسات و غرایز رنگ و بو و نشان میپذیرد و ثانی از این میشود. آن سان انسان. این انسان موجودی ماورای طبیعی است که به تدریج طبع بشری مییابد که باید در خود بنشیند و خود شود و این در خود نشستن تماماً به واسطه معرفت بر خود و خودشناسی است. و اصلاً کسی که خود یعنی آن مثلث را باید بشناسد همان شاهد بر خود است و ما او را آی خود نامیده ایم. در انسانها شدت و قوت متفاوتی دارد و در برخی بسیار ضعیف و کمرنگ است و گاه اصلاً موجود نیست و گویی پر کشیده و رفته است و خود را به خودش وانهاده و در دیگران گم و گور گشته است. او چون عقابی بر بالای سر ذهن نشسته است و ارتباطش هم با ذهن است و باید با ذهن یکی شود و در ذهن بنشیند و ذهن را به منقار گیرد و به آسمان معراج بالا رود تا تن و روح یکی شوند. یعنی باید در میان خود بنشیند و خود را از میان برخیزاند و این قیامت وجود است. در این باره در کتاب این است انسان سخن گفته ایم. در کتاب مذکور این هنوز همان نفس یا ذهن بود و از میان بر نخواسته بود. به زبان دیگر این شاهد ماورای وجود همان از میان برخواستگی نفس است به درجات. این همان بعد چهارم وجود انسان است و مقام شهادت انسان است. این همان نفس و ذهن از میان برخواسته است به درجات. و چون نفس به تمام و کمال از میان برخیزد به سوی خدا و ملکوت آسمان پرواز می کند و تن و روح به هم می رسند و یگانه می شوند. این شاهد همان خداگاهی نفس است به درجات معرفت. انسان به میزانی که خود را می شناسد از خود برمی خیزد و بر خود شاهد می گردد و این مقام امامت هم هست. این همان برخاستن از مکان و زمان است. این همان نفس و ذهن و اندیشه ناب و پالایش شده است. این شاهد با سن بلوغ پیدا می شود که سن وظیفه و تعهد به خدا و خلق است که صاحب اختیار کل وجودی است که به او سپرده شده است و همان گوهره انسانیت است و همه ارکان وجود از او تبعیت می کند و لذا مسئولیتش وجودی و عملی است و باید این مسئولیت را بپذیرد که همان انسان سازی وجود است که باید اراده خدا را در وجود القا و جاری سازد. این همان نور و نگاه ذهن است که از خود ذهن برخواسته است و نه اینکه از آسمان نازل شده باشد، ولی دارای طبع اعلی‌الیین است که بر موجودیت اسفل سافلین وجود نظارت می کند. خداوند چون آدم را از گل آراست و روحش را در آن دمید، از او پرسید که آیا من پروردگار تو نیستم؟ و آدم گفت بلی. انسان و آن شاهد مذکور همان بلی برخواسته از میانه تن و روح است. این بلی همان گوهری ذهن است از آن برخواسته و روی کرده الهی دارد و طبعش ربوبی است و لذا رب وجود است یا خلیفه خدا در وجود است. آنی که مسئولیت وجودش را میپذیرد به بلی خود متعهد است و وجودش را به تدریج میشناسد و در این شناخت خدا را مییابد. این شاهد برای وجود همان است که خداوند میفرماید انسان را در حال خلقش بر او شاهد گرفتم و این است که انسان بر موجودیت خود مقدم است و قبل از آن وجود داشته است، همانطور که پس از مرگ هم وجود خواهد داشت. این انسان وجودی بس قدیم است و همان است که علی علیه السلام می فرماید که من فقط 2 سال از خدا کوچکترم. که به نظر ما این انسان در کمال خداگاهی می تواند هم سن خدا شود. این شاهد خود خداست در حال آفرینش انسان و این معنای ازلی مقام خلافت اللهی است. در حقیقت خداوند انسان را شاهد بر خلق خودش قرار داده است، زیرا منظورش از خلقت انسان همان معرفی کردن خودش به غیر بود و آن غیر اینک انسان است. و خلقت انسان عرصه شناخت خداست و این است که ما ذهن را الوهیت خدا در بشر می نامیم و این است که خودشناسی را خداشناسی دانستند، چرا که خود بشری در صورت و سیرت از خداست. جمالش از جمال خدا، روحش از روح خدا و علمش از علم خداست و شهادتش هم از شهادت خداست. فصل نهم، اعجاز شناخت ذهن. در قرآن کریم سخن از بخشودگی گناهان اهل توبه است و بلکه تبدیل سیئات به حسنات. این بدان معنا نیست که خداوند در کتابی که در نزد اوست گناهان آدمی را خط می زند و به جایش ثواب می نویسد. این که مضحک است. و به علاوه کتابی که در نزد خداست همان کتاب وجود انسان است که در نزد خداست، یعنی در نزد روح خدا در انسان است و این روح با مرگ به سوی خودش باز می گردد به همراه کتاب وجود انسان. آدمی به واسطه معرفت بر ذهن خودش آنگاه که گناهان و خطاهایش را کشف و درک می کند و نادم می شود، با نور معرفت این نقاط تاریک را روشن می کند. زیرا گناهان آدمی در قلمروهای تاریک و ظلمانی نفس که نور معرفت نمیتابد رخ میدهد. لذا با تابیدن نور معرفت نفس این مناطق تاریک روشن میشود. پس زمینه آن گناهان نه تنها در آینده از بین میرود که توبه یعنی همین، بلکه حس شرم و ندامت آثار آن گناه را هم در نفس فرد پاک میکند و خود توبه و شرم از سیئات است. یعنی حسنات بر جای سیئات می نشیند. پس کل ماجرای توبه و بخشش و اجر و تبدیل گناه به ثواب به واسطه معرفت بر ذهن ممکن می شود. تا آدمی گناهی را در ذهن خود توجیه و تقدیس و این ثواب نسازد، مرتکبش نمی شود و این همان غرور به عنوان الغای شیطان است که کارش زیبا نمایی اعمال زشت است. یعنی انسان در حین ارتکاب به گناه احساس افتخار هم می کند، پس یک خودفریبی و تاریکی غلیظی بر ذهن و اندیشه حاکم می شود که گناه معلول آن تاریکی ذهن است. لذا فقط پرتو افکنی بر ذهن خیش است که بنیاد گناه را بر می اندازد، وگرنه ترک اعمال بد بدون معرفت نفس منجر به گناهان پیچیده تری می شود و آدمی در گناهکاری مستمرن حرفه‌ای تر می گردد. پس منشأ گناه ذهن آدمی است و آن غره شدن بر اعمال بد است که به یاری شیطان در ذهن انجام می گیرد و ذهن در جریان تلاش برای ارتکاب گناه به تدریج وارونه می شود. زیرا باید بتواند بدی و زشتی و ظلم را خوبی و زیبایی و خدمت و عشق و ایثار معنا کند. پس ارتکاب هر گناهی منجر به واژگون سازی کل سازمان اندیشه و روان بشر می شود و فقط یک ذهن واژگون شده می تواند به آسانی و بی هیچ درنگی مرتکب گناه شود. زیرا در چنین ذهنی هر بدی خوب معنا می شود و لذا این ذهن کاملا شیطانی شده است و شعورش برباد رفته است و در تاریکی قرار دارد. لذا معرفت بر ذهن به عنوان واژگون سازی ذهن است، زیرا یک ذهن خود نشناس ذهنی واژگون است. پس معرفت نفس یک واقعه انقلابی و قیامتی است که در آن همه مفاهیم معکوس می شود و بس اندکند انسانهایی که به خودی خود قادر به منقلب کردن ذهن و روان خود باشند الا به یاری یک عارف، یعنی یک خودشناس. زیرا هر که خود را بشناسد همه را می شناسد، زیرا ذهن همه انسان‌ها یکی است. یعنی یک فرد یا جامعه گناهکار و فاسد و دزد و دروغگو و ستمگر دارای ذهن و اندیشه واژگون است و اصلاحی جز وارد کردن نور معرفت نفس یا عرفان بر کالبد چنین فرد یا جامعه‌ای ممکن نیست و این به معنای خلق آن شاهد به عنوان هویت انسانی انسان در آن فرد یا جامعه است و این شاهد که اسبه هویت است خود در جایگاه این شاهد جامعه است و کل جامعه از نگاه این شاهد است که بر خود می نگرد و خود را می بیند و توبه می کند تا به تدریج آن هویت و شاهد و انسانیت گمشده خود را بیابد و به خود بازگرداند و این نیز کار یک انسان عارف به معنای مصلح و ناجی و امام است و این است معنای این کلام خداوند که هرگاه که یک نفر به دین خالص زنده شود کل بشریت زنده می شود. دین خالص همان گوهره و نور عرفانی در ذهن است که فرا می رود و تبدیل به خدا می شود و به مقام شهادت بر می آید. چون این فردی شاهد و شهید بر جامعه است و این از صفات خداست که هو الشهید. پس عرفان قلمرو و مقام شهادت است و قیامت. اگر فقط یک نگاه شاهد در جامعه باشد، آن جامعه را به قیامت می کشاند که همان انقلاب است به معنای حقیقی کلمه. پس اگر جامعه‌ای غرق در فساد و ستم است، بدان معناست که در آن جامعه حتی یک شاهد هم وجود ندارد و جامعه کور است بر خودش و در ظلمت به سر می برد زیرا خود را نمی بیند. پس شیطان همان قوه و هنر خودفریبی ذهن است که به طور اتوماتیک مفاهیم و واقعیت ها را در نزد خود وارونه می سازد و هر انسان بی شاهدی بی نور و در ظلمات است، یعنی شیطانی است که خیانت را خدمت معنا می کند و ستمبری و خفت و بی غیرتی خود را ایثار می نامد و آنگاه برای این که در خود هیچ شکی هم نکند قسم می خورد و بلکه نماز هم می خواند و خیرات می دهد و بدین طریق شیطان را خدا می نامد و می پرستد. این پرستش ظلمت حاکم بر ذهن است، چون این ذهنی بی صاحب و بی اراده و بی امام و رب است و لذا شیطان آن را تصاحب و تسخیر می کند و این گونه است که نهایتاً واژه ها که ماده اولیه کار و قضای ذهن است کاملاً واژگون می شوند، یعنی خوب بد می شود و بد هم خوب می شود و باید و نباید بر جای یک دیگر می نشینند و این دیوانگی ذهن است و آنگاه که این کاخ دیو بر سر صاحبش فرود می ریزد تازه یک نیهیلیست می شود، یعنی به این نتیجه می رسد که هیچ معنایی وجود ندارد و همه چیز پوچ است و این تعطیلی ذهن است که از فرد یک مجنون جانی می پرورد. فصل دهم، ذهن و اخلاق. در فلسفه دو نظریه وجود دارد که یکی معتقد است که ذهن و اندیشه انسان به خودی خود اخلاق را نمی شناسد و اخلاق یک وارده و الغای اجتماعی و تربیتی و وراثتی است و نظریه دیگر معتقد به فطری بودن اخلاق است، یعنی اخلاق را از عناصر ذاتی ذهن و روان انسان می داند و انسان طبیعی را انسان اخلاقی می خواند و انسان غیر اخلاقی را انسانی بیمار می نامد. البته نظریه سومی هم هست که اخلاق را در آن واحد هم فطری و هم اجتماعی می داند، مثل برکسون که دو منشأ عرفانی و اجتماعی برای اخلاق قائل است که البته منظورش از عرفان همان فطرت است. او جامعه را برانگیزنده فطرت اخلاقی در فرد می داند. تجربه تاریخی بشر نشان می دهد که اخلاق به تدریج در بشر پدید آمده و رشد کرده است، همانطور که در طول عمر هر فرد بشری هم شاهد این امر هستیم. پس اخلاق چیزی نقد و موجود و فعال در طبیعت ذهن بشر نیست، بلکه از محصولات و خلاقیت‌های ذهن است. قرآن نیز این امر را تأیید می‌کند، زیرا می‌فرماید که فقط عقلا بر دین یعنی بر اخلاق وارد می شوند. پس اخلاق مخلوق تعقل است. عقل فطری است ولی اخلاق چنین نیست. دین هم چنین نیست. محبت هم چنین نیست. همه اینها مخلوق عقل و خلاقیت ذهن بشر است. ولذا اخلاق و مذهب غیر عقلی و غیر معرفتی یک پدیده سطحی و اکراهی و ریایی و بیریشه و مشروط به زمانه و جامعه و شرایط است. درست به همین دلیل هم نبوت به شرط معرفت نفس که خلاق‌ترین خرد است ختم شده است و معرفت نفس بر جای نبوت و وحی نشسته است که البته در وادی عمل به وحی محک می خورد تا به خطا نرود. اگر دین و اخلاق فطری می بود، نیازی به وجود پیامبران و اصلا نیازی به تربیت بشری نمی بود. ولی طبق تجربه تاریخی بشر و نیز طبق قول خداوند، آنچه که فطری است خداست. همانطور که تا بوده بشر بی خدا نبوده است. و کودکان به محض زبان گشودن از مبدع و معاد و خالق جهان سوال می کنند که چه کسی جهان را آفریده است؟ فطری بودن خدا همان است که در این رساله ادعا و اثبات نموده ایم که ذهن و روان آدمی حضور خدا در بشر است و این ساده ترین معنای مقام خلافت اللهی بشر است. البته اگر اخلاق را فقط محدود به خیر و شرهای شرعی نسازیم و بلکه به معنای خلقت و خلاقیت ذهن بشر بگیریم که اخلاق به لحاظ لغت هم به همین معناست، آنگاه میتوان گفت که اخلاق فطری است که بحث آن قبلا گذشت که جهان را مخلوق ذهن انسان دانستیم و این است اخلاق فطری. در داستان خضر و موسی در قرآن درک میکنیم که اخلاق معنایی بس وسیع دارد و فراتر از اخلاق شرعی است که موسی قادر به درک آن نبود. خضر مأمور بود که موسی صاحب شریعت و کتاب و معجزات عظیم را با اخلاق برتری آشنا سازد که مستلزم علمی برتر بود، همانطور که اخلاق شرعی نیز محصول علم و حکمت است که موسی از آن با خبر نبود. در واقع خضر تلاش می کند تا موسی را با مبانی علمی و عرفانی و عقلانی شریعت و اخلاق آشنا سازد. برخی از فلاسفه بر این باورند که خداوند پیامبران و مردم را امر به اخلاق کرده است ولی خودش اخلاقی عمل نمی کند. این فکر هم برخواسته از درک سطحی از اخلاق است. در فکر اسلامی و قرآنی انسان بایستی از اخلاق الله پیروی کند تا همچون خدا شود. از من پیروی کنید تا چون من شوید. و بلکه در قرآن می خوانیم که فطرت الله و انسان یکیست. اگر اخلاق را در ساده ترین و عام ترین مفهومش به معنای تحت کنترل درآوردن اعمال و اراده بشر بدانیم، این همان اساس خلاقیت است که به بچه ها در بازی هایشان نیز آموخته می شود. هر نوع خلاقیتی تماماً محصول مقید کردن و کنترل نمودن اراده و اندیشه و فعل بشر است. و این قاعده را ذهن به تجربه درک می کند و بدین لحاظ اخلاق در فطرت ذهن خلاق و متفکر حضور دارد که باید استخراج شود و نقد و جاری نیست مثل غرایز. اخلاق غریزه نیست وگرنه هیچ ارزش و بهایی اخروی نمی داشت. پس اخلاق دقیقاً قانون و قاعده خلاقیت ذهن است و ذهن‌های خلاق‌تر اخلاقی ترند. این را به تجربه بشری به وضوح درک می کنیم که لاابالیگری و بیفکری با هم جمع هستند و لذا حتی فلاسفه ماتریالیست که منکر خدا و دین و اخلاق هستند به اخلاقی ترین شکلی زندگی کردند و خلاقیت های بزرگی در جوامع بشری پدید آوردند و چون مرتازان زیستند، چون اندیشه خلاق داشتند. پس خلاقیت فکر و اخلاق امری واحد است و لذا انسان بی فکر و بی اخلاق با دریایی سواد و امکانات هیچ چیزی نمی آفریند و در زندگی فردی نیز انسانی کاهل و راکد و فسیل است. البته واضح است که تفکر ربطی بر کسب اطلاعات و تحصیل مدرسه‌ای ندارد. اصلاً خود تفکر کردن مستلزم اخلاق شدید ذهن است و ذهن بایستی خود را شدیداً مقید و متمرکز به اموری در درون خود سازد و تلاش کند. هر تلاشی ذاتاً اخلاقی است، یعنی حاصل مقید نمودن و کنترل کردن هوش و حواس و رفتار خیش است. پس انسان خلاق و خلاقیت انسان فطرتاً اخلاقی است. حتی آزادی اندیشه و آزاد اندیشی نیز یک تلاش ویژه ذهن است و تماماً اخلاقی کردن اندیشه است تا موفق به کشف ایده های نو و بکر شود. زیرا ذهن برای آزادسازی خود از قید و بندهای وراثت و فرهنگ و عادات بایستی در خود مبارزه کند و خود را کنترل و مقید به امری برتر سازد تا از طبقات پایین و کهنه اندیشان رها شود و نو اندیش گردد. لاابالیگری اندیشه ربطی به آزادی اندیشه ندارد. لاابالیگری اندیشه در جوامع همواره منجر به خفقان اندیشه شده است، زیرا توحش پدید آورده است. اصل و اساس صفات و اخلاق خداوند همانا خلق و خلاقیت است و لذا انسان هم باید خلیفه و شبیه او شود و به اخلاق او متخلق گردد، یعنی باید خلاق شود. و این است اخلاق انسان در دین که برای ذهن هم ذاتی است و جاری است و فقط انسان خدا و عارف است که این اخلاق ذاتی را در خود به عنوان امری جاری و فعال درک می کند و می بیند که خلاق است و بدین گونه خدا را در خود می بیند و در که تصدیق می کند و می پرستد. این پرستش ذاتی و عارفانه است. پس ذهن انسان خلاق است، یعنی اخلاقی است و معرفت بر ذهن است که این اخلاق را در می یابد و این خدایابی در خیش است. پس اخلاقی جز درک و یافتن خدا در خیش نیست که همان راه و رسم معرفت نفس است. پس راه و رسم اخلاقی شدن خودشناسی است و لاغیر. و البته این نیز از اصول اخلاق ذهن و ذهن خلاق و اخلاق الله است که برای رشد و تعالی بایستی طاق آسمان هر طبقه ای از اخلاق را بشکافد تا طرحی نو و اخلاقی برطرف کند، همانطور که خداوند موسی را به همین منظور به نزد خضر فرستاد، همانطور که علی علیه السلام می فرماید که ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است. پس حقوق اسلام را ادا کرده و به غایت برسانید و آنگاه برای خدا از اسلام خروج کنید. این همان خروج از اخلاق شریعت و ورود به اخلاق طریقت و حرکت به سوی آن حقیقی است که مبدأ اخلاق است. این اخلاق عرفانی است و انقلاب و قیامت اخلاق شرعی. این خروج از اخلاق شریعت و حرکت به سوی خدای اخلاق است که منشأ خلاقیت و هر اخلاقی می باشد و لذا می فرماید که برای خدا خروج کنید، نه برای خودتان. برای اخلاقی برتر و عالی‌تر خروج کنید و نه برای خروج از اخلاق. برای خلاق‌تر شدن خروج کنید، نه برای ساقط شدن و تخریب و تباهی. و لذا ترک نماز است به قصد دائم الصلاه شدن، ترک زکات است به قصد انفاق کل دنیا و الی آخر. و این یعنی اخلاقی تر شدن، نه بی اخلاق شدن.